سعید توی؟
سلام. آره
سلام، خسته نباشی.
تو خسته نباشی.
ممنون. ای مغازه رو به این زودی تعطیل کردی؟
نه بابا، سپردمش دست فرهاد.
خیلی خوب شد شاگرد گرفتی. میوه فروشی کار و درد سرش زیاده.
آره خیلی زیاده، ولی الان خیلی بهتر شده. تازه سفارش تلفنی هم میتونیم بگیریم، فرهاد سفارش ها رو میبره.
از اولم باید همین کار رو میکردم.
آخه از اول اونقدری درآمد نداشتم عزیزم. الان که دیگه توی محله شناخته شدم، واقعا وسعم میرسه دیگه شاگرد داشته باشم.
خدا رو شکر فرهادم جوون خوب و سالمیه. شانس آوردی همچین شاگردی گیرت اومد.
آره خدا رو شکر. نمیدونی مادرش چقدر خوشحال پسرش سر کار میره. روز اول دیدمش توی همین آشغال میوه‌ای دم در مغازه دنبال میوه سالم بود.
ای وای خدا.
یه لحظه دست کردم تو جیبم که یه چیزی بهش بدم. بعد با خودم گفتم چرا پول؟ خب میوه بهش بده. صداش زدم آهای پسر، نزدیک بود فرار کنه. بهش گفتم بابا نترس، بیا کارت دارم.
خب ای بابا، همیشه تو همینجاشو میگی و تمومش میکنی. خب کامل تعریف کن ببینم بعدش چی شد.
بعدش هیچ چی دیگه. اومد نزدیک، میخواستم بهش بگم میوه چی میخوای بگو بهت بدم، اما نمیدونم چی شد بهش گفتم تو به این سالیمه رشیدی چرا نمیری سر کار.
خسیس دلت نیمد بهش میوه بگی.
بهناز چه حرفی میزنی؟ یعنی من همچین آدمی هم؟
نه بابا.
آخه یه لحظه دیدم خب جوونه و سالمه، چرا باید عادتش بدم به گدایی؟
خب بعد چی گفت؟
گفت کسی بهش کار نمیده چون زامن نداره. گفتم خونت کجاست؟ گفت تو همین محله. گفتم بابات کیه؟ گفت 3 سال پیش فوت شده، هیچ درآمدی براشون نذاشته. با مادر و 2 تا خواهر کوچیکترش زندگی میکنه.
میگم کم پیش میاد انقدر وقت داشته باشی که اینطور با حوصله یه چیزی تعریف کنی.
تو همین وسط دیگه بندازه باشه.
نه دیگه تو هم. به خدا خوشحالم. بعدش چی شد؟
هیچی دیگه، بهش گفتم برو با مادرت بیا صحبت کنیم، اگه حرفات درست باشه همینجا تو مغازه من میتونی کار کنی. باورت نمیشه یه لحظه چطوری نگام کرد بهناز. خودم نفهمیدم چی شد که اینو گفتم. فکر کردم خب این جوونم هست دیگه، به هر حال یکی باید براش یه کاری کنه.
الان که پشیمون نیستی؟
نه بابا، تازه خوشحالم هستم. اصلا اگه کاروبارم بیشتر بگیره یه شاگرد دیگه هم میگیرم. خدایش این پسر برای کارم برکت هم داشته. این 2 هفته که اومده فروشم بالاتر رفته. شاید به خاطر اخلاق خوبیه که داره.
شاید هم به خاطر دعای خیر مادرشه.
خداوندا برای همسایه‌ای که نان مرا رو بود نان، برای دوستی که قلب مرا شکست مهربانی، برای آنکه روح مرا آزرد بخشایش، و برای خیشتن خیش آگاهی و عشق می‌طلبم.
دلگیر دلگیرم، از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذر. دلگیر دلگیرم، از غصه
آقای محمد موسوی، کارآفرین نمونه و یک معلول. به نظر شما اگر حمایت‌های خانواده و به ویژه مادر آقای موسوی نبود، آیا او با توجه به شرایطی که داره میتونست روزی به چنین جایی برسه که صاحب یکی از بزرگترین کارخونه های مواد بهداشتی در کشور باشه، لقب کارآفرین نمونه رو بگیره و از همه اینها مهمتر اولویت برای استخدام در کارخانه او افراد معلول باشند؟
ساعت شهر برای معلولا، اصلا تو کشور برای معلولا کاری پیش نیاوردن که بتونن یه معلولا از خونه بکشن بیرون، ولی حاج آقا اومده این کار رو برای ما انجام داد.
وقتی من تو خونه هستم معلولیت همون بیشتر میدیدم و میگفتم مثلا توانه این کارا رو ندارم.
یعنی معلولین واقعا خیلی خوشحالن از اینجا که اینجا کار برن. بعضی اصلا افسرده شده بودن وقتی اومدن تو این شرکت، تونستن خودشون رو پیدا کنن، دوباره اون اعتماد به نفس خودشون رو بازیابی کردن.
زندگی مسیر پرپیچ و خمی است، پر از موانعی که سد راه می شوند، بهانه هایی برای بازگو کردن خاطرات تلخ شکست های زندگی. اما بعضی از همین قصه ها با به وجود آمدن شرایطی زمین ساز موفقیت های بزرگی می شوند. اینجا یکی از سواحل شرقی دریای خزر است. به زودی بزرگترین اسکله تفریحی توریستی ایران در این محل ساخته می شود. قرار نیست این پروژه تنها برای سرمایه گذاران آن سودآوری داشته باشد، بلکه هدف بزرگتری را دنبال می کند که برای دانستن آن باید قصه زندگی یک مرد را بشنوید. در دهه های 30 و 40 که هنوز ویروس فلج اطفال مهار نشده بود، بیش از 500,000 کودک سرنوشتشون به کلی تغییر کرد. محمد یکی از اونها بود.
خانواده من منقلب بود، خانواده من مضطرب بود، خانواده من ناراحت بود از اینکه یک شبه بچهشون در سن 2 سالگی دچار یک فلجی اطفال شده. خب یه شبه ببینه که یه تیکه گوشت رو دستشه، یه مادر، یه خانواده ببینن بچه کوچیک خونهشون اینجوری شده. اما اونها با این مسئله طوری کنار اومدن که گویی حکمتی است. و من تا 40 سالگی همیشه این سوال برام بود، چرا من معلولم؟ من با این حال هوا و با این نیتی که دارم آخه چرا باید اینجوری رقم بخوره؟ اون سوالی بود که من از آفرینش داشتم.
این سوالی بود که ذهن تمام اعضای خانواده را به خود مشغول میکرد. بیش از همه مادر نگران بود. او میدانست که احتمالاً چه سرنوشتی در انتظار فرزند اوست. اما فقط نگرانی کافی نبود. مادر سعی میکرد که پسرش نگاهی درست و متفاوت داشته باشد.
وقتی دید مادر من در میان بچه ها نمیتونم حرکت داشته باشم، نمیتونم بازی کنم، نمیتونم حضور داشته باشم، نمیتونم شاد باشم، برای من لباسی رو طراحی کرد و دوخت که شباهت به شاهان داشت. به من گفت آقا تو شاه بچه هایی، تو باید بشینی بازی بچه ها رو نگاه کنی، تو بشین فکر کن.
چنین برخوردهایی باعث شد محمد در کودکی هرگز احساس ناتوانی نکند. آرام آرام کنترل بخش از اعضای بدن خود رو به دست گرفت. تصمیم گرفت مثل همسن و سالانش به مدرسه بره. اما متوجه شد کمتر کسی او رو باور داره. دردی رو تجربه میکرد که بسیار شدیدتر از درد پاهاش بود. او با برادرش برای ثبت نام به مدرسه رفتند. مدیر اجازه ثبت نام محمد رو نداد. جملاتی بر زبان آورد که با گذشت بیش از 50 سال هنوز در گوش محمد میپیچد و همچنان آزارش میدهد.
چرا این بنده خدا را اذیت میکنید؟ این بچه درس و کتاب میخواهد چیکار؟ ماشاءالله پدرتان سید قوام چند تا پسر دارد. هر کدامتان یک لقمه در دهان این بچه بگذارید شکمش سیر می شود. او را به خانه ببرید. طفلکی را آزار ندهید.
محمد پاهای برادرش را محکم چسبیده بود تا خودش را سر پا نگه دارد. چنین برخوردی را باور نمی کرد. برادرش زیر بار نرفت. تحصیل را حق محمد می دانست. پافشاری کرد. و با اصرار و تلاش زیاد او را در همان مدرسه ثبت نام کرد.
انقدر برخوردها متضاد بود با اون برخوردهای خانواده و به من حس ناتوانی میداد و این برخوردهای متضاد در همه سطوح جامعه دیده میشد تا آمدم نوجوانی رو سپری کردم، به جوانی رسیدم. دیگه اومدم نگاه کردم به اطرافم، دیدم که خلاصه جسمت سالم نباشه، همه دنیا مال تو باشه، هواپیمای شخصی هم داشته باشی، نمیتونی از پله‌هاش بری بالا. خلاصه اون معیارهایی که در جامعه مطرح بود، من دچار افسردگی پنهان شدم. زیرا دیدم جامعه پذیرای یک معلول نیست، با معیارهای مطرح شده ما جایگاهی نداریم. اصلا رو ازدواج هیچ وقت من نمیتونم فکر کنم. حضور در جامعه با این تن محدود به اصطلاح معلول جایی ما نداریم.
محمد در پی چیزی بود که از همان کودکی جامعه از وی دریغ میکرد. چیز زیادی نمیخواست. در پی نگاهی عادلانه به قامت خود بود. نگاهی برابر، نگاهی یکسان مثل تمام افراد جامعه. اما بیشترین چیزی که در همه این سالها آیده او شد تنها نگاهی تحقیرآمیز بود همراه با ترحم. روزهای مدرسه روزهای تلخی برای محمد بودند. زنگهای تفریح طولانی ترین لحظات بود. او سهمی در بازیهای کودکانه حیات مدرسه نداشت. او نمیتوانست با هم کلاسی های خود بازی کند. معنی زنگ‌های تفریح برای او چیزی نبود جز شنیدن صدای دور همهمه شادی بچه‌ها. در همان ایام که به سختی سپری می‌شد، اتفاق تلخ دیگری رخ داد. محمد مادرش را از دست داد.
آقا موسرم رو شونه کنم، ریشامو مرتب کنم، لا اله. حالا شما اینجا معلولیت رو چی میبینی؟ یه نفر ممکنه بگه آخه من دست ندارم. من میگم معلولیت یک محدودیت تن است، ناتوانی نیست. انسان از پی محدودیت تن دست به سازندگی زد. چشش محدود بود، میکروبو ندید، میکروسکوپ ساخت. نتونست پرواز کنه، ما بارها میگیم هواپیما رو ساخت. پس انسان از پی محدودیت سازنده شد. هرچه محدودیت بیشتر باشه، حالا اسمشو بذار معلولیت، هرچه معلولیت بیشتر باشه انسان سازنده تر هست. خب چرا تو جامعه ما این انسانهایی که محدودیت تن دارن به اصطلاح معلولن، پس چرا سازنده نیستن؟ فقیرن، مستمندن؟ این برمیگرده به نگرش غلط جامعه که از اول اینو دیده گفته تفلکی، آخه خدا شفات بده. وگرنه انسان از پی محدودیت تن سازنده شد. معلولین میتوانن متفکرتر باشن به نظر من. معلولین توفیق اندیشیدن بیشتری رو دارن. به طور استثنایی بستر برای من خیلی خوب فراهم بوده، ولی برای همه معلولین این بستر آماده نیست متاسفانه. و من امروز کاری که دارم میکنم بیشترین توانم و وقتم رو میذارم برای دیگر معلولین، هم حقوق شهروندیشون رو دفاع کنم، هم بستر ساز بشم.
الو، سلام، زنده باشید. عرض ادب، من انشالله یک و نیم ماره دیگه، یک و نیم من در خدمت شما هستم که انشالله به جمعه برسیم. قربان شما، خداحافظ. چند سال شما الان بیکار هست؟
من تقریبا الان خیلی وقته.
چند سال میشه؟
تقریبا یه مدت خط واحد کار کردم.
بلیت فروشی بوده؟
بله، بلیت زمکون بوده. آره. از اونجا بیرون انداختم.
من از اونجایی که اطلاع دارم آقای سعادتپور، شما خیلی وقت هستش که فرم اشتغالتون رو پر کردید و جز اولویت های اصلی ما بودید. این شرایط به وجود اومده که شما چرا شما مشغول به کار بشید؟
من با نگاه سرمایه‌داری زندگی نمی‌کنم. اگر با نگاه سرمایه‌داری زندگی کنم، باید برم دنبال قیمت تمام شده یه دستگارم دلار بدیم به خارجی یا بیاریم اینجا اون دستگاه کار کنه و منم سود بیشتر ببرم. مشاورین و متخصصین من به من گفتن اگر بخوایم از اتوماسیون استفاده کنیم، کمتر از یک سوم نیروی موجود کارخونه رو ما نیاز داریم. یعنی نیامدیم استقبال کنیم از اتوماسیون، استقبال کنیم از ماشین. هر کاری رو که بشه با دست کرد، به علتی که در کشور ما مشکل بیکاری زیاد هست، از نیروی انسانی استفاده کردیم. گفتیم حالا که ما از نیروی انسانی استفاده میکنیم، پس چه بهتر از معلولین استفاده کنیم، اشتغال برای اونها ایجاد کنیم که دیگه اونها هیچ شانس اشتغال ندارن.
ای خدای خوب و مهربانم، اما به نظر شما حسادت تا چه اندازه میتونه به بنیان و ارکان یک خانواده و به روابط فردی ما انسانها لطمه وارد کنه؟ برای پیدا کردن پاسخ این سوال دعوت میکنم که شنونده بخش بعدی برنامه که یک نمایش رادیویی باشید.
یک نکته از هزاران.
اون روز اون بالای تیکه ابر رو گذاشته بودم زیر آرنجم و داشتم به زمین نگاه می کردم. ژست آدمیزادی به خودم گرفته بودم. جست قشنگی بود. گفتم قشنگ، یادمه که بذارین اینجوری بگم، بعضی از شما آدما با دست خودتون قشنگیای زندگی خودتونو، خودتون یا دیگرونو از بین میبرین. شما به یکی از این کارا میگین حسادت. رامینم اون روز داشت از روی حسادت یه قدم خطا برمیداشت که
این کاری درستی نیست رامین.
تو حواست به در باشه کسی وارد نشه.
منظور کلی برای این پروژه زحمت کشیده، 6 ماه همه وقتشو اینجا.
زحمت کشیده که کشیده،
خب حداقل فقط یه خورده دستکاریش کن، همین که نتونه به موقع تمومش کنه کافیه نیست؟
ببین فرهاد، من باید یه جوری حال این پسره رو بگیرم. همیشه همه جا حرف این منصوره. چقدر باید سایه منصور بین دانشجوهای دیگه با استادشون باشه؟
ببین منم قبول دارم اونا منصور رو خیلی بزرگش کردن، ولی اینکه گناه منصور نیست، هست.
من کاری ندارم گناه کیه، همین که یه بار نتونه پروژهش رو تموم کنه استادا یاد میگیرن مثل دانشجوهای دیگه باهاش رفتار کنن.
ولی بازم من میگم این کار درست نیست.
لزومی نمیبینم بخوام تایید تو رو بگیرم، فقط اگه میخوای کمک کنی دم در باش کسی وارد نشه.
حداقل یه جای دیگه استادا رو به قول خودت تنبیه کن، این یه کار جشنواره‌ای آبروی دانشگاهست.
چیه؟ یه دفعه بر من دانشگاه دوست شدی، دانشجوی مشروطی.
خیلی بی‌معرفتی رامی، من به خاطر پروژه تو امتحان پایان ترمم را از دادم، من مشروط نمی‌شدم. میگم چطوره منم مشروط شدنم رو تلافی کنم؟
یقمو بکن.
چیت
الان اصلا وقت خوبی برای شوخی نیست.
به قیافم میاد شوخی کنم؟ یکم به عواقب کارت فکر کن، بعد نیست فردا تو همه دانشگاه بدونن این خرابکاری کار تو بوده.
تو این کارو نمی کنی.
پس تو همون دهن گشادتو میبندی و همین الان از اینجا میریم. حداقل یاد بگیرین وقتا گوشی تو سایلنت کنی.
فرهاد منصور.
فرهاد؟ با تو چیکار داره؟
استاد نوشته مجبورم برگردم شهرستان، پدرم ناخوشه، به استاد گفتم تنها کسی که میتونه پروژه رو به موقع برسونه رامینه.
واقعا که رامین، منصور چی فکر میکنه؟ اون وقت تو داری اینجا چه؟ واقعا که
دکتر داره زنگ میزنه.
تو بازم مدیون من شدی، اگه خرابکاری کرده بودی پای خودت تموم میشد. به جواب بده دیگه.
الو، سلام دکتر. ممنونم.
شما آدم ها یه جمله معروف دارین که میگه اگه مورد حسادت واقع نشدین هیچ کار بزرگی توی زندگیتون نکردین. نمیدونم این مورد حسادت واقع شدن حس خوبی به شما آدم ها میده یا نه، ولی بذارین من اون جمله رو با یه جمله ستاره ای عوض کنم. من دوست دارم بگم تا به حسادتتون نسبت به هم غلبه نکردین هیچ کار بزرگی نکردین. حالا شما آدم ها حق انتخاب دارین، میل شماست، هر کدومو دوست دارین انتخاب کنین و بهش عمل کنین.
دستهایم را به سوی تو دراز می کنم تا مرهمی شوی برای زخمهای زندگیم. ای پروردگار هفت آسمان، ای خالق زمین و زمان، ای ناجی تمام بندگان، دستم را بگیر و در میان طوفان‌های زندگی هدایتم کن. ای خدای مهربان، قوت قلبم باش تا در روزهای پر از تر